باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 13 بودیم. فرمود هو الحق فکیف لا وقد وجب، و هو الباطن فکیف لا وقد ظهر، فهو ظاهر من حیث هو باطن و باطن من حیث هو ظاهر، فخذ من بطونه الى ظهوره حتی یظهر لک و یبطن عنک. یبطن عنک. ترجمه: حق تنها اوست، پس چگونه نباشد؟ و حال آن که واجب است. باطن تنها اوست، پس چگونه نباشد؟ و حال آن که ظاهر است. پس او از آن حیث که باطن است ظاهر است، و از آن حیث که ظاهر است باطن است. پس بگیر از بطونش به سوی ظهورش تا برایت پیدا شود و از تو پنهان گردد. قبلا جلسه قبل یه مقداری پیرامون این فصل بحث کردیم که این در مورد آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه. ما میدونیم که خداوند سبحان لیس کمثلهی شیئه، لذا صفات او رو هم که بررسی میکنیم نباید تصور کنیم که صفات او هم مثل ماست. یعنی اول بودن خداوند مثل اول بودن ما نیست که ما یکیمون در یه مسابقه اول میشیم، یا آخر بودن خداوند مثل کسی نیست که آخر وارد یه مجلسی میشه. ظاهر بودنش، باطن بودنش، اینها متفاوته. یعنی متفاوت از ظاهر و باطن بودن خلقه. ما در مخلوقات وقتی چیزی ظاهره دیگه باطن نیست، دیگه پوشیده نیست. وقتی که چیزی پوشیده است باطنه، دیگه ظاهر نیست. اما خداوند در عین این که ظاهره باطنه، در عین این که ظاهره باطنه. از چه راهی آمدیم جلسه قبل؟ گفتیم در علم تصور و تصدیق. گفتیم ما اول یه چیزی رو تصور میکنیم بعد تصدیق میکنیم. هوا تصور، زمین تصور، بعد میگیم هوا گرم است، این میشه تصدیق. زمین گرد است، تصدیق. اما چیزی رو نداریم که نتونیم تصورش کنیم بعد تصدیقش کنیم. نداریم چنین چیزی که تصورش نشه کرد اما تصدیقش کنیم. ولی در مورد خداوند این گونه است. حق رو نمیشه تصور کرد، وجود رو نمیشه تصور کرد، چون حد نداره، به تصور در نمیاد. اما تصدیقش میکنیم. چجوری میشه آخه؟ اون که به تصور در نمیاد به خاطر اینکه باطنه، به خاطر بطونشه، که هرچی تصور کنی خداوند به خلاف اونه. آقا امیرالمومنین فرمود هرچی تصور کنی خدا به خلاف اونه. از حیث چیه؟ بطونه. اما تصدیقش میکنیم به خاطر چیشه؟ ظهورش، ظاهره، آشکاره. ما از وجود آشکارتر نداریم، لذا تصدیقش میکنیم، لذا تصدیق میکنیم. در عین این که ظاهره مخفیه، نه اینکه چیزی حجاب شده باشه. خب حالا مطلب دستمون آمد که ظهور در عین بطونه و بطون در عین ظهوره. حالا ببینیم اینجا چی فرمود. حق تنها اوست پس چگونه نباشد و حالان که واجب است. او حقه. آقا یکی از معانی حق که بعدن میاد، حالا معنای حق اینی که چی باشه؟ ثابت باشه، درسته؟ ثبوت داشته باشه. اگه چیزی ثبوت نداشته باشه میگیم حق نیست. چیزی که تغییر کنه، چیزی که نابود بشه، ثبوت نداشته باشه نابود میشه دیگه، میگیم آقا این حق نیست. اگه حق بود ثابت بود. آقا اصلا کلام دروغ چیه؟ طرف حرفشو عوض میکنه، حرفو عوض میکنه، میگیم حق نیست. چون اگه حق بود چی بود؟ ثابت بود. یه چیزی که ظاهر بشه بعد از بین بره، میگیم این حق نیست. اگه حق بود ثابت بود. حتی چیزی که تغییر میکنه، ثبات نداره. چیزی که تغییر میکند چیه؟ بطلان درش راه داره. آقا یه چیزی که تغییر میکنه، چوب میسوزد، تبدیل میشود به زغال، درسته؟ تغییر کرد. چوب بودنش چی شد؟ باطل شد، شد زغال. تغییر اینه دیگه، تغییر یه چیزی باطل میشود چیز دیگری میشود، این مشخصه که دیگه. خب پس بطلان درش چی داره؟ راه داره. و چون بطلان درش راه داره دیگه حق، چون حق مقابل چیه؟ باطله. حق مقابل باطله. پس چیزی که تغییر میکنه حق نیست. به قول حافظ، فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر، که این کارخانه ایست که تغییر میکنند. دهر ثبات نداره چون دائم عوض میشه. فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر، که این کارخانه ایست که تغییر میکنند. اما حق تعالی حقه. چرا؟ چون واجبه. واجب بطلان درش راه نداره به هیچ وجه، حد نداره، محدود نیست، تغییر درش نیست. یعنی یه چیزی رو از دست بده یه چیز دیگری به دست بیاره، اینا تو حریم حق، تو واجب الوجود راه نداره. پس او حقه، حق محض اوست تنها، چون واجب الوجوده. حالا و هو الباطن فکیف لا و قد ظهر، و اوست که فقط باطن است، چگونه نباشد به تحقیق که ظاهر شده است. ظهور قائم به بطونه، به حسب ظاهر بگیم. این دیوار، گچ دیوار قائم به چیه؟ اون جداره، قائم به اون درونه. اون درون نباشه که این ظاهر وانمیسته که. این ظهوری که ما میبینیم یه بطونی داره که این ظهور قائم به اوست. فرمود و هو الباطن فکیف لا و قد ظهر، او باطن است چگونه نباشد در حالی که ظهور کرده است. وقتی ظهور کرده پس یک بطونی داره، بطونی داره که بس، بلکه باطنه. خب حالا بیان رو بخونیم، مطالب آقا جان رو. این فصل بیان، این فصل در حق و ظاهر و باطن بودن واجب تعالی است و تفسیر آن در اواخر این رساله فصل 71 بیاید، که باز اونجا حالا بحثش میاد. و بیان اجمالی آن این که حق در اینجا به معنی وجود ثابت محض. حالا گفتم اونجا بحثش میاد، حق و صدق و اینا در پیش داریم. ولی اینجا الان وقتی میگیم حق یعنی چی؟ ثابت محض و بحت و بسیطه، ثابتی که بحت و بسیط گسترده است، حد هم نداره، که به بطلان آمیخته نیست، باطلی درش راه نداره. همون که عرض کردیم چیزی که تغییر کنه یعنی باطل شده، درسته؟ چیزی که تغییر میکنه باطل میشه، میشه یه چیز دیگه. و زوال به او راه نمییابد. زوال یعنی چی؟ زائل شدن، نابود شدن. نابود شدن به او راه پیدا نمیکنه. و هستی حق اوست، هستی که حقیقی باشه. هستی داریم که بطلان درش راه داره، مثل ممکنات بطلان درشون راه داره، اصلا وجودشون با هزاران عدم همراهه. مثل چی؟ اینجا هستیم، یه متر اونورتر نیستیم، درسته؟ اینجا هستیم، طبقه بالا نیستیم. اینجا هستیم، آمریکا نیستیم. بودن من با هزارها نبود همراهه. تو این زمان هستیم، تو زمان دیگه نیستیم. انسان هستیم، دیگه درخت نیستیم. بله؟ اما واجب الوجود نیستی درش راه نداره. عدم، امر عدمی درش نیست. امر عدمی درش نیست. زوال به او راه نمی‌یابد و هستی حق اوست. تو در روایات کتاب توحید صدوق میپرسن از امام معصوم که آقا میشه به خداوند اطلاق شیء کرد؟ بگیم خداوند شیعه. شیء یعنی چی؟ چیز. آیا میشه بگیم خداوند یه چیزیه؟ میشه یا نمیشه؟ ها؟ بلند بگید. علما اختلاف کردن. اونا که میگه نمیشه دستشون رو برن بالا. شما میگید نمیشه به خدا من. اولا آیه قرآن میفرماد ایو شیئن شهادتن قل الله. شیئ رو خود خداوند اطلاق کرده به خودش. امام چی فرمود؟ امام فرمود خداوند شیئن به حقیقت شیئیه. شیئ به حقیقت شیئ بودن. اصلا شیئ حقیقی خداست، چیز حقیقی خداست. شیئون به حقیقت شیئیه، هستی حق. دیگران چیان؟ سرابن که سرابن بقیعتن یحسبه الظمآن ماء تا اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده. بره در نزد حقیقتش میره از چیزی نیست، خدا اونجاست. خب به قول لبید این کیه؟ این از شعرهای زمان جاهلیته که رسول خدا فرمود که این یک بیت به حق گفته که علا کل شیء ما خل الله باطلو. آگاه باشید هر چه جز خدا باطل است، که رسول اکرم اینو تأیید کرد شعرش رو. و به قول خواجه طوسی موجود به حق واحد اول باشد، باقی همه موجود مخیل باشد. غیر از اون همه وجود تخیلی هن. حالا یعنی چی آقا تخیل؟ اینا باید بحث بشه، بحث باید بشه. یعنی خیالاتن این عالم که ما میبینیم، اگه خیالاتن یعنی چی؟ بعد خیال چیه خودش؟ اینا رو باید تو عرفان بحث کنیم. هر چیز جزو که آیدن در نظرت، نقش دومین چشم احول باشد. چشم احول دوبین، دو تا میبینن، احول دو تا میبینه اشیا رو. میگه اون نقش دومین چشم احول حقیقت داره؟ نه، این چشمش خراب شده دو تا میبینه چیزا رو. و چون وجوب، عزیزان دقت کنید وقتی میخونیم نقطه بذارید، ویرگول بذارید، چون تلفظ درستش تو فهم مطالب. و چون وجوب ویرگول استغناء شی از غیر است. خب یکی از صفات وجوب چیه؟ استغناء شی از غیرش، یعنی واجب از غیر خودش چیه؟ بی‌نیازه. بی‌نیازه یعنی اگه غیر واجب چیزی وجود داشته باشه، بعد واجب بخواد محتاج اون باشه که میشه فقیر هستن، بعد اون قائم به چیه؟ اون یکی واجبه، اون یکی دیگری یا ممکنه. اگه واجب باشه که دو تا واجب الوجود میشه، اگه ممکن باشه اون خودش قائم به یه واجب الوجودی باید باشه. وجوب یعنی بی نیازی از غیر. خب پس اگر ذات باری ویرگول حق محض و ثبوت صرف و وجود بحت نباشد، لازم آید که وی را وجود و ماهیتی باشد. اگر ذات باری تعالی حق محض نباشه، ثبوت نداشته باشه، وجود بحت و بسیط نباشه، یعنی چی ثبوت نداشته باشه؟ یعنی تغییر میکنه دیگه. آقا تغییر در ذات الهی، در علم الهی راه نداره. این فصل بعد میخونیم، الان مفصل یک بحث مبسوطیه. وجود بحت نباشه پس باید وجود و ماهیت داشته باشه. اگه وجود و ماهیت داشته باشه چی میشه؟ و این لزومه، و این لزوم منافی با وجوب ذاتی اوست. و این لزوم ویرگول منافی با وجوب ذاتی اوست، چنان که در فصوص سابقه دانسته شد که اگه ماهیت داشته باشه میشه ممکن الوجود. چون میگیم کی به این ماهیت وجود داده؟ آقا یه مثال بزنم تو ذهنتون بمونه برای ماهیت و وجود. فصل اول یادتونه چی فرمود؟ گفت زیادتی وجود بر ماهیت. گفت آقا وجود یه چیز، ماهیت یه چیز دیگه است. چقدر بحث کردین اولش اینجا، یادتون هست اون فصل اول؟ وجود یه چیز، ماهیت یه چیزه. مثل مثلا موتور و بنزین موتور، مثال میخوام بزنم تو ذهن بمونه همیشه. آقا موتور عین بنزینه؟ این نه، زیادتی وجود بر ماهیته. اینا دو تا چیزن. اگر یک موتوری بنزین داشت میگیم مال خودشه؟ میگیم نه، بنزینو به این زدن. حالا این موتوری که بنزین داره بنزینش از یه موتور دیگه گرفته؟ میگیم نه آقا، اون که خودش هم باید کسی بهش بنزین بده. پس بنزین از کجا؟ از موتور دیگه ای نمیتونه گرفته باشه، این باید از پمپ بنزین گرفته باشه. از یه چیزی جدا باید باشه. وجود و ماهیت دوتا چیزن. ماهیت وقتی وجود بهش داده شده، کسی بهش داده، مال خودش نیست. این موتور بنزین از خودش نیست. اون کسی هم که بنزین میزنه داد میده به دیگران، موتور نیست، او یه چیز دیگه است. خب و چون در نهایت ظهور است، باطن است. چون حق تعالی یعنی در نهایت ظهور است، باطن است. از بس ظاهره نمیشه تصورش کرد، از شدت ظهور ناپیداست. یعنی حجابی جز شدت و غلبه ظهورش، یک، و قصور مدرکات ما از اکتناه نورش بر او آویخته نیست. حجاب خداوند چیه؟ یکی شدت ظهورشه. جایی نیست که فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو میکنی وجه اللهه. یکی هم قصور مدرکات ما، ادراکات ما قاصرن. که بتونیم اون حقیقت رو درک کنیم. حدیث امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا میشه خدا رو دید؟ فرمود نور خورشید یک هفتادم نور کرسیه، نور کرسی یک هفتادم نور عرشه، نور عرش یک هفتادم نور سطره، نور سطر یک هفتادم نور حجابه. بعد فرمود آیا سر ظهر میتونی بری به خورشید نگاه کنی؟ خورشیدو که این همه تنزل کرده نمیتونی ببینی. چشم ما قاصره. از اکتناه، اکتناه از چیم؟ از کنه، از کنه نورش. قاصره، قصور داره از ادراک کنه نوره که بر او آویخته نیست. حجابی، اول ببینید، یعنی حجابی جز شدت و فلان و فلان آویخته نیست. حجابی بر او آویخته نیست. اون حجابی که هست، یکی شدت ظهور حق، یکی قصور مدرکات ما. مدرکات که ادراک میکنیم، حالا تلفظ صحیحش، و قطاع، قطاع یعنی پرده، قطاعی میان او و خلقش زده نیست. قطاع یعنی پرده‌ای خدا نداره که پشت پرده باطن مخفی شده باشه. خداوند از همه چی ظاهرتره، از همه چی آشکارتره. به هر جا نگاه میکنی جلوه اوست. از معصوم معصور است، یعنی روایت شده یا خفیاً من فرط الظهور، ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی، که زیاد داریم تو اینو تو ادعیه، یا خفیاً من فرط الظهور، از فرط ظهور مخفی شده ای، گفتیم تصورش نمیشه کرد. و رسول صلی الله علیه و آله فرمود
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
که ان الملأ الاعلى یطلبونه کما تطلبونه انتم. ملأ اعلا، ملکوتیان به دنبال خدا میگردند همان گونه که شما او را طلب میکنید. شما چی می خدا کو خدا کو، اونا تو آسمان تو ملکوت خدا کوش خدا کو، چون باطنه از شدت ظهور، چون من همه معشوق شدم، عاشق کیست؟ دنبال عاشق میگرده. حالا خودتو بذار کنار، بیا بیرون از خودت نگاه کن، او همه اوست، همه اوست، هرچه هست یقین، جان و جانان و دلبر و دل و دین. پس از آن جهت که باطن است ظاهر است و بالعکس، از همون جهتی که باطنه ظاهره و برعکس، از همون جهتی که ظاهره از شدت ظهور ناپیداست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و چون از بطون او گیری، یعنی سعی کنی که از مقرس جسمانیت قلع عرق کنی. مقرس چیه؟ محل قرصه، محل کاشت. قلع، قلع کردن یعنی چی؟ قلع و غم شنیدید؟ قلع و غم کردن. عرق چیه؟ علاقه؟ نه، عرق. عرق چیه؟ عروق یعنی چی؟ عروق، رگ. ها، رگ. قلع عرق کنی. آقا جان الان دیگه اینجا چیز کرده، از مقرس جسمانیت، از اون عالم مادیت قلع اون رگشو بکشی، از ماده جدا بشی، از شهوات دنیا، زن و پول و اینجور چیزا بکنی دلو، و از کدورت آن متعری شوی. متعری یعنی چی؟ اوریان شوی، خودت رو اوریان، لباس بشریت رو از خودت بکنی، و به صفات رحمانیت متحلی گردی. متحلی حله، این لباس رحمانیت بپوشی، صفات الهی، تا به سوی ظهور او سر درآوری. بعد ظهور او رو ببینی. آقا خداوند خیلی ظاهره، اما کیه که ببینه؟ به قول جناب سعدی خیلی قشنگ میگه، میگه یار نزدیکتر از من به من است، وین عجب بین که من از وی دورم. ای بابا، خدا میگه از من به من نزدیکتره، بعد من از خدا دورم. ای، تا به سوی ظهور او سر داره آوری، بر تو آشکار گردد. او چی میشه، چه شود؟ پرده ها که بره کنار از جلو چشم سالک، به قول آقا جان به اون زبان آمولی، ببینی چه ها، ببینی چه ها، چیا ببینی. النظر و الی وجهک، عارفان در مناجاتشون خدای روزی کن، الهی حبلی کمال انقطاع الی، و انر ابصار قلوبنا به ضیاء النظر ها الیک، نورانی بشه دیده قلبمون به نظر به سوی تو. چی میبینه عارف؟ فقط خودش میتونه بگه من چی میبینم. نمیتونه بگه، فقط خودش میدونه. یدرک ولا یوسف، درک میشه اما وصف نمیشه. بر تو آشکار گردد. بعد وقتی آشکار میشه از شدت عظمت از تو پنهان شود. یا الله، اینها حرف نیست عزیزان، باید یه عمر دنبال این باشیم یه ذره شو، یه ذره، یک ذرهش به تابه بر جانمون. در اینجا به همین قدر اکتفا می کنیم و به نقل کلامی از صامن الائمه علیهم السلام تبرک می جوییم. تا تو از آن چه خوانی؟ ابن بابویه در باب الرد و علی السنویت و الزنادقه از کتاب توحید از آن بزرگوار روایت کرده است که قال ابوالحسن علیه السلام ان الاحتجاب عن الخلق لکسرت ذنوبهم، ولی حدیثو طویل، حدیث طویله، یه قسمتش آوردم. یا ان الحجاب علی الخلق، حالا نسخه مختلفه، حجاب خلق به خاطر گناهانشونه. آقا خدا اونقدر نزدیکه، یعنی اینجوری بگم، کنار تو نشسته. خب بعد انواع و اقسام شیرینی ها و این ها هم کنارته، مثل یه معشوقی میمونه، پرده رو از صورتی زده کنار، به محض اینکه تو نگاه میکنی به شیرینی صورتشو میبنده. اه چه شد؟ به کجا نگاه کردی؟ نگاه برای عارف حرامه، به چی نگاه کردی؟ به کجا نگاه کردی؟ بابا زنت، تو نگاه کنی به یه زن دیگه با دعوا میکنه. همسر جنابالی، تو نگاه کنی به یه زن دیگه با دعوا میکنه. حق تعالی میپوشونه چهرشو، خاطر اینکه به دیگری پول میخواد، پولدار بشم و ازم خوب بشه. میخواد باش برو وضعت خوب بشه. آقا دلم میخواد همسر خوشگل و زیبا داشته باشم، برو مالو. از حرام نه، از حلال میخوام، باش برو سراغ حلال. اینا نه اینکه بد، اینا بد نیست حلالش، ولی وقتی که گفتی هر چی مولا بگه، هر چی مولا بخواد، مولا خواسته من مریض بشم، باشه مولا خواسته. سخته ها، پا عمل بیا سخته، عمل بیاد. بعد وقتی گفتی هر چی تو بخوای، ولی پرده رو بزن کنار. یه پرده رو بزنم کنار؟ من دلم میخوا پرده باشه، حرف تو باشه یا حرف من؟ حرف کی باشه؟ حرف تو باشه؟ قصد من سوی وصال و میل او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست. باش هرچی دوست میخواد. اینها هی بریم فصل بعدی، فصل چهاردهم. کل ما عرف سبب هو من حیث و یوجبه فقط عرفه. اینجا فلسفه است، ما داریم عرفان سیر و سلوک درس میدیم، زیر سلوک چیکار کنیم؟ کتاب اینجوری میطلبه بحث. و اذا رتبت الاسباب انتهت اواخرها الى الجزئیات شخصیه على سبیل الایجاب فکل کلی و جزئی ظاهر عن ظاهریته الاولى ولكن ليس يظهر له شيء منها عن ذواتها داخله في الزمان والان بل عن ذاته و ترتیب الذي عنده شخصا فشخصا به غیر نهایه فعالم علمه بالاشیاء به ذاته هو الکل ثانی لا نهایت ولا حد و هناک الامر. ترجمه: هر چیز که سبب موجب او یعنی جهت سببیت او علتش یعنی شناخته شود آن چیز شناخته می شود. آقا علت یه چیز رو بشناسی اونو شناختی. الان شما دیدید مثلا میگن آقا یه بیماری ناشناخته است. بیماری ناشناخته یعنی چی؟ بیماری که علتشو نمیدونن چیه. به این یه موقع یه بیماری هست میگن میشناسیم ولی داروشو پیدا نکردیم. ولی یه بیماری میگن این بیماری ناشناخته است. چرا؟ علتشو نمیدونن چیه. الان علت گرما چیه؟ حرارت؟ حرارت خودش گرماست. چیه؟ بلند بگو. علت گرما آتشه دیگه. آتش حالا هر نوعش خورشید باشه، بخاری باشه، علت گرما میشه. علت رو که بشناسی معلولش رو میشناسی. هر چیز که سبب موجب او یعنی جهت سببیت او شناخته شود آن چیز شناخته می شود. منتها اینجا حالا علت که میگه هر علتی رو نمیگه، علت تامه رو میگه. و چون سلسله اسباب ترتیب داده شود، به ترتیب سلسله اسباب در آخر به سبیل ایجاب، ایجاب میکنه به چی؟ به این که برسه به جزئیات شخصیه منتهی می شود. سلسله علت مراتب و طی می کنه تا می رسه به چی؟ شخصیات جزئیات، به اون ظاهر می رسه. پس هر کلی و جزئی در نزد ذات حق به ظاهریت اولیه او پیداست. عزیزان من این ترجمه رو میخونم بعد دوباره برمیگردیم روش حرف میزنیم. خب چون با یه بار خوندن نیم، باید دونه دونه دوباره حرف بزنیم روش. الان چی گفت؟ فرمود که علت رو که بشناسی معلول رو میشناسی. بعد فرمود سلسله اسباب که ترتیب داده شود آخرش این سلسله علت و معلول، الان دیگه خدا رو قبول کرده ایم، الان دیگه اثبات خدا نمیخوایم کنیم، الان دیگه واجب الوجود چجوریه و اینا رو دیگه نمیخوایم، قبلا گفتیم. الان میخواد علم خدا رو بحث کنه. خیلی هم مهمه، خیلی مهمه. حالا بخونیم میفهمید چرا مهمه. بعد میگه این سلسله علت و معلول آخرش به کجا میرسه؟ از باطن عالم شروع میشه، آخرش میشه به جزئیات همین عالم. خب در آخر بر سبیل ایجاب به جزئیات شخصیه منتهی میشود. پس هر کلی و جزئی در نزد ذات حق به ظاهریت اولیه او پیداست. پس هر کلی و جزئی در نزد ذات حق پیداست. چرا؟ بلند بگو. الان نمیخواد علم و تازه بگه علت تامشون چیه؟ حقه. رسیده به چی؟ ظهور کرده تا رسیده به این جزئیات اینجا. پس هر کلی و جزئی که شما در نظر بگیری در نزد ذات حق برای خداوند به ظاهریت اولیه پیداست، که ظاهر شد دیگه، این عالم شد، ظاهر ظهور کرد شد این عالم. پس موجودات این عالم میشن چی؟ ظهوره علم خداوند به این موجودات چجگونه است؟ به خودشه، خودش ظهور کرده، درست؟ ولیکن علم باری بدانها و ظهور ذوات آنها برای او نه بدین لحاظ است که داخل در زمان و آنند. میگه فکر نکنی که موجودات این عالم که در تحت زمانن یکی یکی به وجود میان خداوند به اونا علم پیدا میکنه. خوب خوب دل بدید. زیرا علم واجب بدانها منزه از این نحو علم متصف به ماضی و حال و استقبال است، بلکه فوق آن است. آقا گذشته و آینده و حال و اینا برای ماست. میگه اینا برای خدا بر نمیداره جان، حادث میشه دیگه اگه اونجوری باشه. که غیر این که حادث میشه چی میشه؟ تغییر میکنه. خدا علم پیدا کرده، علم جدید پیدا کرده. پس چگونه است؟ میگه بلکه ظهور آنها برای واجب تعالی از خود ذواتشان. حالا تو همینجا رو بگیم، ظهور اونها برای خدا خود ذات اونهاست، نه اینکه یه چیزی از ذات اونها رو خدا بدونه. اصلا علمش خود ذات اشیاست، علمش خود ذات اشیاست. و از ترتیب اسباب یکی یک آنها الی غیر نهایه، همین جوری که یکی یک به وجود میان، خود ذات، ظهور ذات حقه که در نزد حق سبحانه هست می باشد. پس او عالم به همه است که علمش به همه به واسطه ذاتش کل ثانیست. کل اول رو فرمود ظهورشه، کل ثانی رو فرمود علمشه، که نهایت و حد ندارد و در آنجا امر است. خب از قبل از اینکه توضیح بدیم باید یه سری خونه خرابه هایی رو نشون شما بدیم، بفهمید این کاخ چیه این بنا کرده. خونه خرابه هایی رو نشون بدیم بعد ببینید بابا این چه کاخی ساخته اینجا. شما وقتی کتاب های متکلمین رو میخونید میگه خداوند این عالم رو آفریده، یه روزی آفریده، نه اینکه الان داره میآفرینه. آفریندش دم به دم که نمیفهمن یعنی چی. میگه یه روزی خداوند خورشید و ماه و بیگ بنگ و اینا رو خدا به وجود آورد و بعد حالا مثلا ترتیب داد خورشید رو درست کرد و بعد خورشید میگرده ماه میگرده و خب بعد علم خداوند چی جوریه به اینها؟ علم خداوند به اینا چی جوریه؟ بعضی میگن فرشته ها براش میبرن علمو، علمشو فرشته ها میبرن. بعد تا تازه زمان هم داره، میگه چند ساعت طول میکشه چون خدا در روی عرش نشسته. اینا رو واقعیت دارم میگم، فکر نکن دارم شوخی میکنم. متکلمین عامه علم خدا به اشیا چجوریه؟ وقتی اینا پیدا میشن خدا به اینا علم پیدا مگه نمیکنه؟ اول اصلا از اینجا شروع کنیم. آقا علم خداوند عین ذاتشه، درسته؟ قبول دارید اینو؟ چرا علم ذاتشه؟ با دلیل باید پله پله بری بالا، همینجوری سر تکون ندی باش. آره تو چرا این ذاتشه؟ چرا این ذاتشه؟ بلند بگو. این ذاتشه، نه از ذاتشه، این ذاتشه. خب خب نه از جای دیگه نه، از خودش مثلا آفریده علمشو، نمیشه؟ بله خب آه. اگه علم رو جدای از ذات بدونیم، علم خدا رو عین ذات ندونی، بعد میگیم علمش واجبه یا ممکنه؟ بگید ببینم. اگه علم رو جدای از ذات بدونیم چیه؟ اگه بگی واجبه که تعدد واجب الوجود پیش میاد، تعدد واجب الوجود پیش میاد. اگه علمشو ممکن بدونیم بگیم علمشو خلق کرده. ها اصلا علم که مخلوق نیست، علم که مخلوق نیست. بعد این علمشو خلق کرده، از کجا خلق کرده؟ میدونسته یا همینجوری از رو جهل بوده؟ پس علم اینه ذاته. خب تموم شد، تازه شروع شده. علم اینه ذاته. آقا وقتی یه چیزی اتفاق میفته خداوند میدونه یا نمیدونه؟ علم پیدا میکنه دیگه ها. پس علمش تغییر میکنه، داره کامل میشه علمش. پس ذاتش هم داره چی میشه؟ تغییر میکنه. اگر اتفاقی که میفته خدا علم داره، آقا سوال اینجوری بپرسیم که صد تا بحث خودمونی کنیم، هزار سال دیگه رو خدا میدونه چه خبر یا نه؟ شک داری یه جوری هزار سال دیگه رو ها میدونه یا نمیدونه؟ میدونی یا نمیدونی؟ یک جواب بده، نمیخوا توضیح بدی. هزار سال دیگر رو میدونه؟ با ترس و لرز گفت میدونه. آقا بگیم نمیدونه چی میشه؟ بگیم آقا هزار سال دیگر رو نمیدونه، جهل میشه. خب غیر جهل دیگه چی میشه؟ تغییر میشه. علم پیدا میکنه، نمیدانست دانا شد، تغییر کرد، حادثه. پس متغیر، کل متغیر حادث. بعد علمش عین ذاتشه گفتیم، پس ذاتش هم داره حادث میشه. آقا خداوند اراده میکنه یا نمیکنه؟ اینا دیگه کم ازیادتون کنیم. ارادش حادثه یا نه؟ الان میخواد این کارو کنه دیگه، الان اراده میکنه، قبلا نمیخواست، الان میخواد. حدوث پیدا، راه پیدا میکنه یا نمیکنه؟ آقا این راهی که ایشون آمده، فکر نکنین همه مثلا علمای قوم الان این حرفا رو میزنن. این میگم برای اینکه بشینید با درسشون اخباریونو که اخبار رو هم نمیفهمن، همه رو نمیگم، همه رو متهم به نافهمی نمی کنم. فکر میکنن خدا یه چیز، خلق یه چیز دیگه است. خب بعد علم خدا به اشیا چجوریه؟ حصولیه، یعنی اون تغییر میکنه. خب علم خدا هم که به اونه داره تغییر میکنه دیگه. همون جوری که من به شما نگاه میکنم شما تغییر میکنی، علم من به شما تغییر میکنه. علم من تغییر میکنه، علم من داره کامل میشه، حادث میشه. حالا اشکال، من اشکال نداره چون من خودم حادثم، اما در مورد ذات قدیم اگه بگی چیزی رو نمیداند، یعنی حادث داره میشه. اینا رو باید بدونی، خرابه ها رو از توش رد بشی، بعد میفهمی ایشون چی داره میگه، چه کاخی از معرفت داره بنا میکنه. بحثی بود یادتون در ابتدای خلقت، ابتدای خلقت از کی شروع شده؟ یادتونه گفتی از کی میشه بگیم از کی شروع شده؟ حالا از هر چی نظر بده آقا، مثلا از هر کی بگی شما، چرا قبلش خدا نخواست از قبلش شروع بشه؟ آقا جان این قاطره رو گفتم براتون خیلی وقت پیش، گفت تازه آمده بودیم قوم، یه آقای بود درس میداد، رسید به همین مبحث که خب خدا از کی، از قبلش چرا نخواست؟ گفت میشه گفت نمیخوام، گفت شونه هاشو میداز بارو، نمیخواستم که خدا میگه نمیخواستم خلق کنم. نمیدونه این نمیخواستم خلق کنم چه تبعاتی داره، به کفر میکشه آخرش. حالا علم الهی خیلی مبحث سختی و سنگینیه، اینا رو قبلش باید بگم بدونید چه چیزای افکاری هست که خوب اینا رو بفهمید، خب انشاءالله وقت تموم شده، نه خیلی امشب زیاد حرف زدیم. صلوات و نعت بفرمایید.